خانم ثاقب، چند روز پیش حرکتی در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ میتو یا من هم شروع شد که با استفاده از این هشتگ زنان در تمام دنیا تا چهره‌های سرشناس در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم آمدن تجربه‌های خود را به اشتراک گذاشتن. زنان افغانستان هم در این حرکت یا موج پیش آمده همگام شدند و تجربه‌های خود گفتند. من می‌خواستم از شما بپرسم به عنوان یک خانم فعال در حوزه اجتماع و زنان که آزار و اذیت جنسی را چگونه تعریف میکنین؟
البته بس آزار و اذیت جنسی آن چیزی که در قانون هست، هر آن چیزی که طرف مقابل را بر اساس جنسیتش متضرر بکنن بنابرای آزار و اذیت جنسی محسوب میشه. شما از یک نگاه ممتد و مسلسل شروع بکنین تا آزار و اذیت های فیزیکی و همچنان آزار اذیت های لفظی، تمامی از اینا شامل آزار اذیت جنسی میشه. البته من به عنوان کنشگر حوزه زنان از دو بود به این قضیه سعی میکنم. یک بود مثبتش را که فکر میکنم این است که خوب است که امروزه بحث آزار اذیت جنسی صورت مسئله شده و مردم در موردش صحبت میکنن و شجاعت نسل نو افغانستان کرده، دختران افغانستان و زنان جوان و این بحث فراگیر شد در جامعه مثل افغانستان و همگی در این مورد فکر کردن، صحبت کردن، فکر کردن و حداقل از او حالت تابوی وحشتناکی که هیچ کس در موردش صحبت نمیکرد از او حالت برآمد و امروز مردم صحبت میکنن در موردش و پیگیر از این مسئله هستن. تا امروزی که مثلا قانونی به نام قانون من آزار اذیت جنسی از پارلمان تصویب میشه و بنای حمایت های قانونی را داره، همچنان که در تمام دنیا هست این بحث، یقینا که در افغانستان هم هست و متاسفانه چون فضا بحث جنگ ها و مهاجرت ها باعث شده که جا به جایی افراد صورت گرفته، همان فرهنگی که در چون افغانستان بیشترش روستاست نسبت به شهر، همان فرهنگ روستایی که تابع فئودالیسم است و در فرهنگ فئودالیسم مرد زن همیشه جنس دوم محسوب میشه و مجبور است که از یک دو سه و یا چهار حتی چند مرد خانواده خودش تبعیت بکنه، حتی از مردان قبیله. او وقتی که با او فرهنگ و مرد نه داخل شهر میشه به همه با همون نگاه تحکم و خشونت آمیز سیل میکنه و اصلا خودش رو محق میدانه و خودش حق میده که به زنهایی که زعم فکری از او آزادتر هستن و آزادتر میگردن و لباس میپوشن و در سرک ها میگردن و حتی زنانی که پوشیدام هستن بتانه اونا رو مورد آزار و اذیت قرار ده. چه فرقی نمیکنه که با یک نگاه ممتد باشه و یا با پرزپرانی باشه و یا آزار و اذیت های فیزیکی زنها را اذیت.
چقدر آزار و اذیت های جنسی با توجه به شهر و روستا متفاوت است؟ آیا پوشش زنان در اینکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرند نقشی دارند؟ چون در بیشتر اوقات زنان به دلیل پوششان ملامت و مقصر دانسته میشن. آیا زنانی که با پوشش های معقول و پذیرفته شده مردان در جامعه هستن فعالیت میکنن با آزار و اذیت روبرو نمیشن؟
که زنی که چادری پوشیده اما دست و پای زیبایی داره مورد آزار و اذیت قرار گرفته و میگیره. این یک بحث است. اما جابجایی و مهاجرت هایی را که از درون روستا به شهر شده و اینی خودش مثلا یکی از ابعادی است، یکی از بحث هاییست که باعث آزار و اذیت میشه از نگاه مرد روستایی. زن من پیشترم خدمت شما عرض کردم زن باید تابع مرد باشه و آن چیزی که او میپسنده باید مشکی باشه. در غیر از او مجاز است که به آزار و اذیت بپردازه، حالا او زن در خارج از محدوده جغرافیایی خودش باشه، خارج از محدوده خانوادگی خودش باشه. و دیگه ای که در شهرها چون جمعیت بسیار زیاد است فهمیده نمیشه که مثلا کی چه کسی را اذیت کرده، اما در روستا به این شکل نیست، همگی یکدیگر را میشناسند. واضح است که و بسیار واضح میشه اگر کسی را اذیت کنه مورد اگر سنت ها و نعنات قرار میگیره و شما شاید هستین که اگر حادثه پیش به در روستا پس کشتن دو طرف صورت میگیره، هم از خانواده زن و هم از خانواده، اما در شهر به این شکل نیست. در شهر چون تراکم جمعیت بسیار زیاد است مطلب بسیار راحت به خود اجازه میدن که زنها را آزار و اذیت بکنن به خاطر که هویتشان پنهان میمونه و میمونه بحث لباس پوشیدن که من پیشان شما چما عرض کردم که من به کلی مسئله رد میکنم. چرا شما در هر نوع پوششی که باشید، در هر نوع در هر محدوده سنی که شما باشید، وقتی که از خانه میبرین بیرون، شما با نگاه افراد روبرو هستین. شما به عنوان یک زن وقتی که از خانه شما میبرین بیرون، از امو دکاندار سر کوچک تیر میشین، کوچ سر شما سیل میکنه، باز عابر پیاده طرف شما تمرکز میکنه و تمام دکاندارایی که در این مسیر تا وقتی شما در مسیر کار میرین، این خودش به نوعی آزار اذیت هست. آزار دیده ولی که شما را فیزیکی مورد تعرض قرار نده، اما از نگاه روانی یک عدم مسئولیت را ایجاد میکنه که شما عملا مثلا در کابل که مرکز افغانستان است، شما از ساعت 7 و 8 شب هیچ زنی در مثلا شما در شهرها در کابل نمی بینید. شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که در دیگر شهرها و در خورا و قصابات به چی شکل.
چند دقیقه پیش به تصویب شدن قانون منع آزار و اذیت جنسی از پارلمان اشاره کردین که دستاورد بزرگی است برای زنان. این سکوت و شکایت نکردن، آیا از عدم آگاهی زنان در مورد این قانون هست، یا ای که مثل همیشه میترسن که ملامت شوند و به اندازه کافی قانون حمایتگر نمی بینن؟
یک بحث است که شما باید حمایت قانونی داشته باشید. خیلی مهم هست که شما به عنوان یک شهروند و مخصوصا زن که آسیب پذیرتر هست و کودک، شما حمایت قانونی داشته باشید. این یک بود قضیه است که بحث بسیار مثبتش هست. اما ای که زنها کم مراجعه نمی کنن و درصد بسیار کمی مراجعه می کنن، این بر می گرده باز هم به همون نوع نگاه جامعه به زنان که تو خوب و اگر زن خوب می بودی این فضا را مساعد نمی ساختی برای دو طرف مقابل، یا مثلا تو اگر دختر خوب می بودی پوشیده تر می آمده. فرخنده یک نمونه بسیار کاملی از متاسفانه وضع روحی و روانی مردم افغانستان هست که موجود از که خودش از جمعیت اصلاح بوده و به جز دو چشمش چیز دیده نمیشه، مردها چگونه او را سلوخی میکنن. این نشان میده که چقدر فضای عرف و عنعنات حاکم است بر قانون، حتی حاکم است بر دین اسلام. به این خاطر است که زنها کمتر بسیار کم مراجعه میکنن. این یک بحث. بحث دیگه متاسفانه فساد اداری در درون دستگاه هاییست که دستگاه های مجری قانون هست. شما وقتی که اول به پلیس مراجعه میکنید، پلیس در رابطه با قانون و آزار اذیت نمیدونه چیزی، اصلا هیچ چیزی در این مورد نمیدونه. وقتی که بماند که چقدر همون نگاه از اینکه زن مثلا نگاه مردانه که به طرف زن دارن در جامعه، در پلیس هم حاکم هست، زنی که ولو که به اون مراجعه کنه، ولو که مجرم نباشه، نوع نگاه به مجرم هست و نگاه دارم باشه به این معنی که من صلاحیت از ایره دارم که این خانم من هم اذیت کنم. در صورتی که اخبار هم داریم که زنانی که مراجعه میکنن به پلیس، اونا خودشون مورد آزار اذیت پلیس مستقیما قرار میگیرن. بحث بعدی به محاکم است. اگر از پلیس و سارنوالی بتانه تا حدود نجات پیدا بکنه، محاکم همون نگاه وحشتناک فرادستی مردان و فرودستی زنان باعث میشه که در لابلای چرخهای فساد اداری در درون محاکم زنها خود خندید باشن. ما گزارش بسیار زیادی داریم از این که قاضی یا تقاضای رشوه کرده و یا ای که اگر رشوه نمیتونه بده، تقاضای بودن با زن را داشته و یا تقاضای غیر اخلاقی از زن کرده. این دلایل خودش باعث میشه که زنها متاسفانه مراجعه نکنن و ناامید باشن از دستگاه‌های مجری قانون و پیدا کردن عدالت. بحث بعدی عدم آگاهی از قانون هست که زنان و مردان جامعه در مورد مخصوصا قانون از آزار و اذیت جنسی چیزی نمیدانند، اطلاع کافی ندارند. این خیلی مهم هست که اطلاع رسانی شود بر کل جامعه، مردان و زنان و همچنان مخصوصا نهادهایی که بنابرای در تطبیق قانون سهیم هستند، مثل وزارت داخله، سارنوالی و همچنان محاکم کشور و در تمامی ادارات دولتی، دانشگاه ها، حتی از طریق رسانه ها. به نظر من این مسئله باید اطلاع رسانی شود. چرا مردی هم که آزار و اذیت میکنه نمیدونه که چنین قانونی هست مطابق قانون مجبور است به پرداخت چی چیزی، و حتی زنان هم نمیدونن که ما مثلا در صورت مواجهه با چنین چیزی از چه پشتوانه حمایت های قانونی ما برخوردار خواهیم شد.
بحث آزار و اذیت جنسی یک مشکل بسیار بزرگ و همگانی است. به نظر شما با به اشتراک گذاشتن تجارب، حتی توسط چهره‌های خیلی شناخته شده در دنیای سیاست، علم، فرهنگ، مد و موسیقی، چقدر میتونه در حل کردن این معضل اجتماعی و بزرگ کمک کنه؟
در نظر من صحبت کردن از مشکل خودش برداشتن اولین قدم برای حل مشکل، برای صورت مسئله کردن مشکل. شما زمانی که مسئله را یا مشکل را صورت مسئله کردین، باز ریشه یابی میکنین، مسئله یابی میکنین و باز برای حل از اقدام میکنین. یک حرکت بسیار خوب است، یک حرکتی که در کنار از این که متوجه می سازد قانوندان ها و کسانی که در حکومت کار می کنند که زنان باید جز به اولویت های کاری باشند، در کنار از این یک دکه هم می تا به جامعه ای که حق خود می دانه مزاحمت بر زنان را، در جامعه ای که مردان به عنوان ساتیدی حتی با یکی دیگه تعریف میکنن و تاپه میزنن، در چست میزنن که فلان زن زن خوبی نیست به خاطر که مثلا من فلان روزی آزار دادم و ای خودش پا داد یا چطور داد یا فلان. این دکه میتا که بله زنان بیدار هستن و در مقابل یه عمال سکوت نمیکنن، و همچنان زمانی که پای قانون بیایه، من فکر میکنم که خودش به نوعی تا حدودی یک مرزبندی هایی در ذهنیت افراد ایجاد کنه که من اگر به این خانم ضرر برسانم بس هست جاهای قانونی که کمک بکنم.
تشکر خانم ثاقب از وقتی که به ما دادین.
خواهش میکنم. سلامت باشین.